درس 215 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. شکر میکنیم خدا را که ملت ما ملت ولایی، ملتی پیرو مکتب اهل بیت، علاقمند به اهل بیت، در اعیاد در وفیات انصافاً ایثار میکنند، حضور دارند و علاقه خودشون رو نسبت به اهل بیت به وجه احسن ابراز میکنند. این ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها انصافا مراسم بسیار با شکوهی بود، تقریبا همگانی بود، اقشار مختلف در جلسات در هیئت‌ها شرکت داشتند، ابراز علاقه می‌کردند، عزاداری می‌کردند. یکی دو سال هست در اصفهان یه برنامه تقریبا نوی ایجاد کردند که تمام هیئات مذهبی، خیلی هم هست، هیئات مذهبی کل اصفهان، اینا شب شهادت حضرت زهرا جمع میشن نماز مغرب و عشا رو در مسجد حکیم اصفهان میخونن و بعد حرکت میکنند به سمت چارباغ اصفهان. خیابان چارباغ خب یه خیابان معروفی است و شاید یک مرکزی است برای اون کسانی که اهل فساده. معمولا اونجا مغازه های شیک و این پاساژ های تقریبا پرمحتوایی از اجناس مختلف و پیداست که اینجور مشتری هم اینا می مشتری های خاصی دارند، خیلی بیبندوباری فراوانه در اون خیابان. این هیئت ها حرکت میکنن، وقت شلوغی اون مغازه ها و پاساژ ها هم همون طرف عصر و بعد اول مغربه، اون وقت وقت شلوغیشونه. اینا قرار میذارن تو اون جمعیت کذایی رفت آمد اونها، اینا هیئت های عزاداری میرن. این اثر خیلی بالایی در روحیه‌های اون افراد داره، هم مالکین و صاحبان اون فروشگاه ها، فروشندگان، هم در مشتری ها. و چهار این طول این خیابون هم 4 تا 5 مورد توقفگاه دارن که اینا مشخص میکنن، وای میسن، نوح سرائی میکنن، سینه زنی میکنن، دوباره حرکت میکنن تا موقف دوم، تا موقف سوم. موقف آخریشون سر پل 33 پله که باز یکی از جاهای معروف اصفهان. این خیابون مستقیم میرن تا اون انتهاش سر لب، عرض کنم که رودخانه و سر 33 پل، اونجا یه جایگاه عظیمی درست میکنند و بالاخره اونجا یه مراسم نوحه سرائی و سینه زنی دارن. حالا یکی دو سال هم هست از ما هم دعوت میکنن که میریم اونجا، به قول خودشون دعای پایانی رو به عهده ما میذارم. من پارسالم رفتم هریشم، هم باز امسالم شرکت کردیم. خیلی واقعا مؤثره، خیلی تأثیر بالایی داره. تمام هیئت‌ها هستن، مداحان معروف و با سابقه اصفهان همه جمعن اونجا و ما دعاشون کردیم، شکر کردیم، الحمدلله جلسات خوبی است. و اینا محلی رو که انتخاب کردند خیلی مهمه. میتونستن توی مسجدی، توی مسیر بازار مثلا، مسیر دیگری انتخاب بکنن که این اثر رو نداشت. این اثر در یه همچه مرکز تقریبا فساد خیلی میتونه مؤثر باشه. این مرکز فساد جاهای دیگه هم هست، اگر اونجا هم بتونن یه برنامه های اینجور تهیه بکنن. من تهران تقریبا شاید 2 سال قبل یکی از بستگان ما شهرک غرب منزل داره، از ما دعوت کرده بود یه عصری تعطیلی بود، من تهران بودم، عصری بنا بود بریم منزل اون از بستگانمون شهرک غرب. مسیر ما یه خیابانی بود گفتن به نام خیابان ایران زمین. عرض کنم که مسیر ما از اینجا طرف اصلی بود، طول این خیابان یک کیلومتر طول این خیابان ایران زمین، شاید 1 ساعت ما توی ترافیک اینجا گیر کرد و یک قیافه های عجیب و غریبی که اصلا نمیشد بگی اینا انسانن حیوانن، خودشونو اینجور در آوردن، هم زنها هم جوانها، دختر و پسر، از این ماشین پیاده میشن تو اون ماشین، از اون ماشین تو این ماشین، این چند تا دختر و پسر توشه، اون ماشین همینجور، یه عده کنار خیابون وایستدن اینا سوارشون میکنن، یه عده پیاده میشن و گفتن 2 ساعت 3 ساعت برنامهشون همینه، دور میزنن نه اینکه رد شند. این کیلومتر 1 کیلومتر مسیر رو میرن تا آخر، بعد از اون طرف دور میزنن دوباره همینجور. ما گیر کرده بودیم چیز تماشایی عجیب و غریب. بعدش من تعجب میکردم آخه تو تهران یه همچه جایی به این کیفیت. این آقای افشار که معاون عرض کنم که وزارت کشور هست، ایشون یه ملاقاتی با ما داشت یه چند ماه بعدش اومد اینجا دفترم. من به ایشون گفتم که شما خبر دارید که تو تهران یه همچه جایی هست و براش توضیح دادیم که اینجور 1 ساعت ما اینجا گیر کردیم. بعد تو منزلی که رفتیم با اون که از بسیارم گفتم شما مسیرتون همینجاست، گفتن نه یه مسیر طولانی دیگری هست، ما معمولا از اون طرف رفته اومد میکنم، این مسیرمون اینه، ولی برای همین محظور طرف استاینا از این طرف نمیره. با آقای افشار ما گفتیم به عنوان اعتراض، آقای افشار جواب ما داد گفت این یه جاش شما دیدید، در تهران بازم داریم. وقت گفت در فلان جام یه همچه جایی هست، در فلان جام همینجور 3-4 جا یه همچه برنامه قرارگاهی هست که دخترا پسرا با اون وضع و با اون قیافه میان دور میزنن. گفتم خب الحمدلله بس یکی بیشتر شد، بیش از این هست. خلاصه ایشون هم گفت ما دستمون بسته است که بخوام جلوگیر بکنیم و ما مثلا مخالفت بکنیم برنامه این، گفت نمیذارند، یه کارشکنی هایی میشه که حالا یه 2 تا سوال هم از من کرد که در فلان جلسه چجور شد و اینا. بالاخره عذرش این بود که نمیذارن ما بخوایم مقاومت کنیم و مقابله بکنیم. حالا یه حاله اگر اونجاها میشد یه همچه برنامه هیئت‌های مذهبی را بیفتن تو اونجا جلو مبارزه عملی با اینها بشه شد مناسب، اما علی حال این کار خیلی مناسبی هست، مخصوصا تأثیرش در روحیه این افراد و در یه همچه مکان. الحمدلله خداوند الحمدلله همشون اجر و پاداش بالایی بده که هم بتونن تبلیغ بکنن هم علاقه شون رو به اهل بیت ابراز بکنن انشاءالله. عرض کنم که مسئله 21 یثبت القصاص فی العین. خب یکی از اعضاء بدن انسان چشم است، در قصاص اطراف خب یک عضو چشم است که قصاص دارد، اگر کسی چشم کسی را کور کرد، در آورد، معیوب کرد، درش قصاص هست. این مطلب روشن که در چشم یکی از اعضا و اطراف انسانه، قصاص اطراف درش ثابته و میتوند مجنیون علی همون جنایتی که به چشمش وارد شده قصاص بکنه. دلیلش هم همون آیه قرآن ولعینو بلعین تصریح شده، قصاص چشم در مقابل چشم، این اطلاق آیه هست. روایات هم هست که در باب خودش خونده میشه. بنابراین پس هم آیه قرآن دلیل بر ثبوت قصاص در چشم، هم روایات هم فتوا بالاتفاق بلا خلاف بین اصحاب که در چشم قصاص هست. اگر کسی چشم کسی رو کور کرد میتونه چشمش رو کور بکنه. پس این هم نص و هم فتوا دال بر ثبوت قصاص در عین. روایاتی هم قبلا خوندیم که یکی از شرایط قصاص تساوی در محل است، یعنی اگر چشم راست کسی رو کور کرده باید چشمش راستش رو کور کنه، چشم چپی کسی را در آورده چشم چپش رو در میارن، چشم راست در مقابل چشم چپ قصاص نمیشه، چشم چپ در مقابل چشم راست قصاص نمیشه. ولو قرآن آیه اطلاق دارد ولی عین و بل عین، ولی اون ادله که شرایط محل رو عرض کنم که قید میکند که یشترت و در قصاص اطراف، اونایی که بالا و پایین داره، اعلا و اسفل، باید رعایت بشه، اونایی که راست و چپ داره باید راست و چپ رعایت بشه، اینا مقید اون آیه میشه. بنابراین پس اصل قصاص در عین ثابت، شرطش هم که تساوی در محل باشه اونم قبلا با روایات گفتیم ثابت است. اون تا فروعی اینجا پیش میاد، یک فرع این است که کسی خودش اعوره، یه چشم داره، یه چشمش نابیناست، سوا اون این که نابینا بودن اون چشم خلقتن باشه، خلقتن نابینا یه چشمش نابینا بوده، یا به آفت آسمانی، آفت سماوی، عرض کنم که تصادفی پیش اومده، مثلا یه زمین خورده از بلندی افتاده پایین چشمش کور شده، کسی جنایت نبوده که چشمش رو در بیاره جنایتی بشه، نه طرف سماویست اینجور باشه، یا نه جنایتی بوده، یک کسی چشمش رو در آورده اینم رفته قصاص کرده. علی حال الان این شخص اعور است، دارای یه چشم است، فقدان اون چشم خلقتن باشد یا آفت سماویه باشد یا به واسطه جنایتی که قصاص کرده دیه گرفته هرچی. الان بهش میگیم این آقا اعوره، یه چشم دارد، رفته جنایتی کرده، زده یه نفر رو، چشمشو کور کرد. تعجبم میگه خب اینجا قصاص ثابته یا نه؟ اعوره، یه چشم دارد، اون شخص دارای دو چشمه، یه چشمشو این کور کرده. حالا اون اگر حق قصاص داشته باشه، چشم این رو، چشم صحیحشو قصاص بکنه، این میشه نابینا. در حقیقت یه چشم قصاص شده، اما این یه چشم نداشته. اگر اون مجنیون علی که یه چشمشو این کور کرد بخواد چشم این رو کور بکند، این نابینا میشه اصلا. آیا اون مجنیون علی حق قصاص در اینجا دارد یا ندارد؟ بگیم قصاص بکند، خب اینو درسته یه چشم قصاص میکنه، اما این نابینا میشه. بگیم حق قصاص ندارد، خب اون مجنون علی چه گناهی کرده؟ چشمشو در آورده میخواد قصاص بکنه. هر یثبت قصاص برای مجنون علی در اینجایی که جانی اعوره، یه چشم دارد. در اینجا فتوا این است که بله حق قصاص داره مطلق، میتوند بیاد قصاص بکنه، یه چشم او را یه شخص اعور نابینا کرد، اونم میاد چشم او را نابینا میکند یا در میارد یا کور میکند. میگیم خب این حالا که قصاص شد، یه چشمشو در آوردن، کور شد، سار اعما. در روایت میفرماد ان الحق اعماه، حق او رو کور کرده است. این مجنون علیه او رو کور نکرده، مجنون علیه یه چشمش در اومده بود، همون یه چشم رو در آورد قصاص کرد. این که این شخص نابینا شد، اعما شد، حق القصاصی که برای او داشت شرعن، او این را نابینا کرد، نه اون مجنون علی. تو روایت هم این همین مطلب و این تعلیل آمده، دو تا روایت در اینجا وارد شده. عرض کنم که یکی روایت، عرض کنم که محمد ابن قیس قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور فقع عين صحيح. سؤال اینه که یک اعوری، کسی که یک چشم دارد، فقع درآورده عین صحیحی را، چشم یه آدمی که صحیح العین است، اعور نیست، هر دو چشمش سالمه، این اعور یه چشم او رو فقط در آورد، کور کرد. امام فرمود در جواب قال تفقع عینه، چشم کسی را در آورد، فقط عین شخصی را، تفقع عینه، چشمشو در میارن قصاص میکنن. تفقع عینه. قال قلتو، میگه من خدمت امام عرض کردم که یبقا اعما، اون اعور اگر ما قصاص بکنیم یه چشمشو در بیاریم، اعما میشه، یبقا باقی میموند در حالی که اعماست. قال، امام در جواب فرمود الحق اعماه، حق که وجوب القصاصه، که شارع مقدس به این مجنون علی حق داد برو چشمشو در بیار، به استناد این حق این کارو کرد. ولی حق و اعما، نه این که این مجنون علی اونو کور کرده که بگیم مثلا دیهی بده، مازادی بده، حالا که کورش کرد نصف دیه بداد، نه، لا رده، هیچ ردی هم به عهده او نیست که حالی که چشم او رو در آورد به جای چشم خودش اون نابینا شد اقلا یه چیزی بهش بده، دیهی بهش بدهد، نصف دیه بهش بدهد. نخیر، لا رده. پس ان امام در جواب فرمود الحق و اعما. روایت در باب پونزدهم از ابواب قصاص و قصاص فی الطرف روایت اول، روایت دیگر این همینه، سند فرق میکنه. این روایت محمد ابن قیس بود، روایت دیگر روایت عرض کنم که ابان از امام صادق باز اونم نقل میکنه، تقریبا عباراتش یکیه که سوال کرد که شخص اعور چشم کسی که صحیح العین است در میاره، امام فرمود تفقع عینه، عینو چشمش در میارن، در آورده میشن. سوال میکند که اون اعما میشه، فرمود الحق و اعما. اونم باز تو همون باب روایت هست. عرض کنم که ولو از نظرت روایت دوم روایت ابان مرسل است، اما فتوایی که بر طبقش بل اتفاق علما فتوا دادن میگیم شهرت جبران میکند ضعف سند. بنابراین پس این مسئله روشنه، ولو این که شخص اعور که یک چشم دارد اگر کسی چشم او رو در بیارد اون چشم سالمشون، اگر کسی چشم سالم او رو کور کرد بخوان دیه بگیرند، دیهش دیه کامل است ولو یه چشمه، اما چون این خلقتن یه چشم داشته است. یه شخص جانی اگر چشم او رو کور کرد دیه کامله باید بده، یعنی دو تا به اندازه دیه دو تا چشم باید بدند. ولو اینجوره در باب دیات میخونی روایت داره، فتاوا هست که اگر کسی چشم شخص اعور را که به آفت سماویه باشد یا خلقتن نه قصاص شده که خودش دیهشو گرفته باشد، دیه چشمشو اعوریست خلقتن، یه کسی اومد همین یه چشمشو کور کرد، دیهش تمام، دیه یک انسانه، در باب دیات میخونی. اما در باب قصاص این آقای اعور زده چشم کسی را کور کرده، اون مجنیون علیه چشم تنها چشمه ای را قصاص میکنه، مازادم نباید بده ولو یه چشمش کور شده، یه چشم این رو کور میکند. عرض کنم که اگر دیه میخواست بده تمام دیه باید داده بشد، نه دیه یه چشم که نصف دیه است. اما همینجور که گفتیم الحق و اعما، اینجا میگیم فقط یه دیه برای یه چشم باید قصاص بکنه، هیچی هم اضافه نباید بده ولو دیه این یه چشمی که این میخواد قصاص بکنه، دیهش دیه کامله، اما این در مقابل یک چشمش او رو قصاص میکنه ولو دیه او دیه کامله.
اینجا احکام ثانوی حاکم نمیشه؟
احکام
ثانوی به اصطلاح یه چشم ضرورت
ده. هم میبینید این تعلیلی که امام فرمود، بله، این سائل هم که وقتی امام فرمود این کسی که فقع عین صحیح را، امام فرمود تفقع و عینه، همین سوال اومد تو ذهن اون سائل که آقا اگر قصاصش کردیم یبقا اعما، کور میشه دیگه، اصلا بیناییش از دست داده، همین یه چشم داشت. امام فرمود الحق و اعما.
بله
بله عرض کردم اگر چنانچه همون کسی که اومده فرموده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، همینجا فرمود تفقه اینو، همون آقا همون حکمه، ببینید نه همون حکمه، همون که اون حکم فرموده اینجا فرموده است باید الحق و اعما، چشم کسی رو کور کرده چشمش کور میشد. بگی چشمش کور میخواست این کار رو نکنه، حالا که این کار رو کرد چشم اون آقا رو کور کرد، چشمش کور میخواست نکنه، اینجا فقط چشمش رو در میگرن ولو نابینا میشه. خب بنابراین دو تا روایت هم هست، شهرت و فتوای بلا خلاف و اینا هم در مسئله داریم، ولو این که اگر کسی جنایتی میکرد به این چشم و این تنها چشم او رو در میورد دیه کامل باید میداد، اما اینجا جنایت نیست، قصاصه، در مقابل جنایت او میخوایم چشمشو در بیاریم، این مقصر خودشه. اینجا نمیتونیم بگیم خود مثلا ضرری کسی بهش زده، باعث این که کور شد خودش این کارو کرد، خودش جنایت کرد، از این جهت چشمشو در میارن به عنوان قصاص، ولو این که این یبقا اعما، باقی میموند در حالی که ندید نمیبیند، باز مقصر خودش. پس در میارن چشم او را بلا ردن، چیزی هم نباید بده که دیه او بگیم دیه کامل است، حالا قصاص کرد نصف دیه بدیم ندار. حالا اگر چنانچه خود اون مجنیون علی هم اعور باشه، اینجا بود اعورون فقع عین صحیحی را، حالا اگر اعوری زد چشم اعوری را پور کرد، اون بنده خدا هم مجنون علی هم یه چشم رو داشت، این زد اون یه چشم رو کور کرد، خب اونم میاد قصاص میکند این اعور را، همون یه چشمی که داره قصاص میکند، اینجا میگیم جایز از قصاص به طریق اولا، اونجا که خودش دوتا چشم داشت یکیش از بین رفته بود میتونست قصاص بکند اعور را و اونو نابیناش کند، اینجا که او ای را نابینا کرد، یه چشم داشت خود مجنون علی، وقتی چشم او رو کور کرد شد سار اعما، این که اعما شد میتوند اون اعور جانی را یه چشمشو در بیارد، اونم بشه اعما، اونجا که خود این مجنون علی اعما نشده بود حق قصاص داشت و این رو اعما می کرد، اینجا که او با این جنایت سار اعما به طریق اولا می تواند قصاص کند جانی که اعوره و اونم بشه اعما. پس در اینجا اگر اعور کسی که خودش یک چشم دارد جنایتی کرد به چشم کسی و او رو کور کرد، می خواد اون مجنون علی صحیح العینین باشه، حق قصاص داره بلا رد، اعور باشه مجنون علی حق قصاص دارد به طریق اولا. این یک فرع مسئله، اونجایی که خود جانی اعوره. حالا عکس مسئله، اگر چنانچه فرع دیگر که مسئله 22 هست، لو قلع زو اینین این اعورن، عرض کردم اینجا دیگه قصاصه، در باب دیه بحث الان نداریم، در باب قصاص است، قصاص حق قصاص دارد بلا رده، باشه باشه، اونم بالاخره یه چشمه، اونم که چیز کرد اعورش
منید
باشد هر دوشون اعورن. منید این آقایی که جانی خودش اعوره، درسته؟ زده چشم او رو کور کرده ها، الان هم ما چشم این رو اعوره، چشمشو قصاص. خب اونم دیه اون دیه کامل داشت، اینم عکسش دیه کامل است دیگه. چرا؟ بله بالاخره اگر کسی جنایتی نکرده قصاص چشمش کور شد، دیه کامل داشت، اینم دیه کامل داشت. میدونم، اما به خاطر اینه. اما اگر نبود چی؟ اینم دیه کامل داشت. اگر نه، میگم اگر فرزند قصاص نبود، میخواستیم یه کسی جنایت کنه چشمشو در بیارن، همین جانی رو، اونم دیه کامل داشت. اما حالا به اعتبار قصاص میگیم همون یه چشم قصاص میشه، طرفینش فرق نمیکنه. نه همون چون به عنوان جنایت هست، در مقابل جنایت همون یک دید چیزه، یا قصاص یا نصف دید. بله بله بله. نه به عنوان قصاص، یک کسی جنایتی میکند چشم اعور رو کور میکند، این دیش کامل است. اما اگر چنانچه در مقابل جنایتی باشد، نه دیگه، خودش جنایتی کرده در مقابل جنایت چشمشو کور میکنه. مسئله 22 این است که یک کسی خودش اعور نیست، دو تا چشم سالم داره، زده چشم اعوری را کور کرده. توجه فرمودید؟ اینجا تقریبا همین مثال میشه که شما میزنید. یک کسی دو تا چشم داره صحیح و سالم، اعوری را کور کرد، یه چشمشو از بین، یه چشمم بیشتر نداشت، چشمشو این تقریبا اعما و با از بین بردن یه چشم او رو کور کرده، حالا اون میخواد قصاص بکنه، شکی ندارد که قصاص جایز، میتوند یه چشمش کور شده در مقابل یه چشم این رو قصاص بکنه. اما آیا علاوه بر قصاص چیز دیگه هم باید بده؟ بالاخره اون تمام بیناییش از دست داده، حالا قصاص که میکند اینو یه چشمشو قصاص میکنه، آیا میتوند دو تا چشم اینو قصاص بکنه؟ بگه هر دو چشمشو کور کنید، من تمام بیناییم یه چشم بود، این یه چشمه رو از بین برد، پس منم بینایی او رو از بین ببرم، دو تا چشمشو قصاص کنی. این احتمالیست بعضی گفتم، ولی خب این رو مرحوم صاحب جواب فرمود هیچ دلیلی نداره که در مقابل یک چشم دو تا چشم قصاص بکنه، هیچ دلیلی نداره، قائلم نداره. ابن حمزه یکی از قدمه اون این حرف رو زده. این رو میذاریم کنار. پس این که بگیم یجوز و برای این مجنیون علی که در مقابل یک چشمش دو چشم اون جانی رو قصاص بکنه، این مردود است، اون رو قبول نداره. اما این که علاوه بر این که یه چشم اون رو قصاص کرد میتوند دیه بگیره، یه نصف دیه بگیرد یا نه، این فیه قولان. بعضی گفتن که بله حق دارد، نصف دیه بگیرد، چون این تمام بیناییش از بین رفت و در حقیقت اگر میخواستن دیه بگیرن باید دیه کامل بگیرند. این میتوند مخیر بین دو چیزه، یا بیاد قصاص بکنه یک چشم و نصف دیه هم بگیره، و یا اینکه دیه کامل بگیره، قصاص اصلا نکنه، دیه کامل در مقابل چشمی که از او رفت و تمام بیناییشو این همین یه چشم بود از دست داد، یا یک دیه کامل از جانی بگیره و یا یه چشمشو قصاص کند و نصف دیه هم بگیره. اما این که بتوند در مقابل چشمش دو تا چشم قصاص بکند، این مردوده و کسی قائل به این قول نشده. حالا دلیل مسئله روایاتی است، انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علیه و سلم.